سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 17 ژوئن 2017 و 27 خرداد 1396. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی که هر دو هفته هستش. بعد میخواستم در واقع دنباله اخبار به اصطلاح غرب صلح طلب، یعنی در واقع در سطح جهانی چی داره میگذره، برنامه هایی که امریکا داره چه در مورد کشور ما، که بالاخره آقای تیلرسون پریروز اعلام کرد و بعدش هم در کنگره امریکا ما میدونیم که تحریم ها فعلا در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده که قرار به سنا بره و طبیعتا اگر اونجا هم تصویب بشه به امضای آقای ترامپ خواهد رسید بدون هیچ شک و تردیدی، برای که فعلا ایران رو به عنوان دشمن شماره یک هر شبت که قلم داد کرده و غیره و غیره. ولی امروز واقعا میخوام یه مقدار وارد تاریخچه این بشم که بعد از جنگ دوم جهانی چه سیاستی امریکا در پیش گرفته، با اینکه من از زبان نوم چامسکی و بعدش هم هر شبت که از زبان جورج کنان که بنیانگذار جنگ سرد بوده بارها و بارها صحبت کردم که واقعا اینا برنامه هاشون بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده، تسلط واقعا بلا منازع بر جهان و از اون موقع به بعد چطور بیش از 57 کشور رو اینا یا کودتا کردن یا حمله نظامی کردن و از پا در آوردن و جنبش های دموکراتیکی رو، جنبش های ملی رو که بعد از جنگ دوم جهانی به وجود اومده بود چطور خرد و خاکشیر کردن تا به امروز روز رسیدیم و وضعیت و اوضاع جهانی رو داریم میبینیم. به ریشه های اینا باید بریم. از این جهته که تاریخمون رو باید بخونیم. از این جهته قبل از این که اصلا برنامه رو من آغاز بکنم میخواستم کتابی رو به عزیزان معرفی بکنم و اونم به مناسبت درگذشت نویسندش هستش. فرزا جان ممکنه اون کتاب رو نشون بدی؟ من این کتاب رو قبلا معرفی کردم. A Peace to End All Peace. نویسندش دیوید فرامکین چند روز پیش فوت کرد. قبلا واقعا یک مورخ آزاد، یعنی اکادمیک نبود، به اصطلاح یک محقق آزاد غیر اکادمیک بود. مرسی فرشاد. دیوید فرامکین. ولی بعدش، سالهای بعدش، استاد دانشگاه بوستون شد. این کتاب واقعا باید خونده بشه. A Peace to End All Peace. صلحی که به تمام صلحها پایان داد. میره توی کنفرانس پاریس در واقع. در واقع خیلی عصر میکنم. میره به اوائل قرن بیستم و چطور آلمان داره صنایع نظامیش رو بالا میبره در رقابت با انگلیس و چطور مقدمات جنگ اول جهانی به وجود میاد. ما اگر بخوایم بدونیم که اصلا عراق چطور به وجود اومد، سوریه چطور به وجود اومد، لبنان، اسرائیل چطور بنیان گذاری شده، اردن اصلا وجود خارجی نداشت، عربستان، تاریخ این کشورها رو ما باید بدونیم. اینا تمامشون در اثر و در اثر قرارداد سایکس پیکو آقایان، یکیشون در دفتر عرب بیورو آقای سایکس نشسته بود و نقشه تمام این کشورها رو کشید و بعدش هم وزیر خارجه و یا نماینده چیز فرانسه، اینایی که در جنگ اول جهانی پیروز شده بودن، آقای پیکو، سایکس پیکو، تمام اینا رو و بعد قیمومیت سرزمین فلسطین رو به انگلیس دادن، چه مقدمات عرشبت که فرمان بالفور و بعدش بنیانگذاری اسرائیل، و درست این زمانیه که نفت کشف شده. این تواریخ رو ما باید یاد بگیریم که بعد از اینکه در شمال همین عراق امروز که منطقه کرکوک و اربیل باشه نفت کشف شد، و بعدش اولین چاه نفت در 1908 در مسجد سلیمان به نفت رسید، از اون موقع به بعد چطوره که به فکر سیاستمداران انگلیس میفته که آره در انجیل آمده است که قوم یهود باید برن به سرزمین فلسطین. یعنی در حقیقت خنجری در قلب مردم این منطقه به وجود بیاد، در حالی که خود صهیونیستا حاضر بودن یه جایی در افریقا بهشون داده بشه، یه جایی در امریکا بهشون داده بشه، ولی چرچیل گفت ابدا، شما به انجیل باید توجه بکنید که خلق عرشبت که یهودیان باید برن اونجا. و این برنامه صهیونیستا بود که بعد آقای لورد بالفور یا بالفور که اون موقع وزیر خارجه بود فرمان معروف رو خطاب به آقای روتشیلد ثروتمند و بانکدار معروف نوشت و مقدمات به وجود اومدن خنجر در قلب مردم کل منطقه پایه‌گذاری شد. کتاب دیوید فرامکین اینا رو باز میکنه که اصلا اینجایی رو که حالا اسمش گذاشتن خاورمیانه که در حقیقت آسیای جنوب شرقی یا آسیای غربی باشه، چه بر سرش رفته، برنامه های انگلیس چی بوده، و بعد از جنگ دوم جهانی، جنگ اول جهانی، و بعد برادر بزرگش یعنی امریکا از جنگ دوم جهانی وارد میدان میشه، اسرائیل رو بلافاصله به رسمیت میشناسه و شروع میکنن به تک پاره کردن این کشورها. تاریخشو یکی از بهترین کتابای متعددی در این زمینه نوشته شده، ولی این کتاب دیوید فرامکین در حقیقت به مناسبت درگذشتش که نیویورک تایمز هم اتفاقا توی صفحه اوبیچوری یعنی به اسلام ترحیم آلا یا یاد بود به اسلام مقاله مفصلی راجع به دیوید فرامکین دیروز نوشته بود. بنابراین میخواستم ابتدای این کتاب رو ما تا زمانی که تاریخمون رو نخونیم، تا زمانی که مطالعه نکنیم، تا زمانی که پدیده امپریالیسم رو نشناسیم، خیلیا و از جمله اصلاح طلبا میتونن تو چشم ما خاک بپاشن که میگن امپریالیسمی وجود نداره. حالا امروز اتفاقا میخوام راجع به همین قضیه صحبت کنم. امپریالیسمی وجود نداره؟ آیا به جهان رو و از جمله کشور ما رو به خاک و خون نمیخواد بکشه؟ همینطور که عراق و افغانستان و لیبی و سوریه و سایر کشورها رو به خاک و خون کشیده. حالا راجع به سوریه هم صحبت خواهم کرد، ولی قبل از اون گزارش مالی هر شود که از موردیل استرالیا 10 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از اورنج در نیوجرسی 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 310 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از دوستان کلاس اقتصاد سیاسی که دور جدیدش آغاز شده و عزیزانی اگه میخوان در واقع شرکت بکنن در کلاس اقتصاد سیاسی میتونن به من ایمیل بزنن، در این که الان فواصلش هم یک ماه به یک ماه شده، بنابراین عزیزان میتونن فرصت اینو داشته باشن، در این که هر هفته خیلی زیاد بود، فواصل زیاده، بعضی از عزیزانی که میومدن به کلاس 120 مایل میباید میروندن تا میومدن، بنابراین فاصله کلاس ها رو زیادتر کردیم، بنابراین عزیزان دیگه اگه میخوان بیان ماهی یک بار امکانش هست براشون، به من ایمیل میزنن و بعد شرایطش رو برای عزیزان. بنابراین دوستان کلاس اقتصاد سیاسی در مجموع 350 دلار کمک کردن، از نورت ونکوور 100 دلار، از ادمنتون در البرتا 30 دلار، از پیرفون در کبک کانادا 85 دلار، از فرانکفورت ام ماین 50 دلار، از سنلند در کالیفرنیا 50 دلار. بنابراین ابتدا میخوام مقاله‌ای رو که قول دادم در واقع مسئله امپریالیسم و رابطه سلطه و تابعیت رو از زوایای مختلف و با مطالعه تاریخ این قضایا و پی بردن به اقتصاد سیاسی که بنیان این قضیه است. اقتصاد سیاسی کافی نیست، تاریخ رو باید بخونیم. تاریخ از همه مهمتره، از زوایای مختلف باید بهش رسید. در نتیجه من قول دادم که مقاله‌ای رو راجع به این که چرا اینا کندی رو کشتن. کندی که دیگه کسی بود که هم خودش و هم خانوادش از ثروتمندانه، آقای جوزف کندی که پدر کندی ها بود از طریق موقعی که به اصطلاح مشروب رو ممنوع کردن از شبه که میلیاردر شد، یعنی قاچاق مشروب، و از خانواده های در حقیقت سلطنتی امریکا شد یه زمانی. ولی چرا کشتنش؟ در وقتی میخواستم این رو برای عزیزان بخونم که اینا بخشی از تاریخه که دولت پنهان، هیئت حاکمه انگلو ساکسون که بعداً انگلو ساکسون صهیونیستی شده، الان سالهای ساله که دیگه صهیونیست‌ها با انگلو ساکسون‌ها از همین جنگ اول جهانی در واقع پیوند نامقدسی به وجود آوردن برای سلطه بلا منازع بر جهان و تسلط به ویژه بر گنجینه بزرگ. و عزیزان عرض کردم کتاب The Prize یعنی گنجینه، تاریخچه این هفت خواهران رو، یعنی شرکت‌های نفتی رو، هر شبه که اسم حالا نویسندش The Prize، تاریخچه شرکت‌های نفتی رو باز می‌کنه. کتاب اونم واقعاً کتاب پر اهمیتیه، The Prize. در نتیجه باید از زوایای مختلف این تاریخ رو ما بررسی بکنیم. مقاله‌ای هستش که در Information Clearing House 27 ماه می اومده به قلم جیکوب هورنبرگر. عنوانش این هست: فعالیت علیه روسیه به چندین دهه پیش برمی گردد. چینه ای که الان نسبت به روسیه دارن علتش چیه؟ برای اینکه در برابر این سلطه بلا منازع ایستادن، چه چین و چه روسیه، بنابراین اسپا باید در بیان. ایران هم یکی از همین چیزایی که حالا صحبت میکنم که آقای تیلرسون راجع به ایران چی گفته. مقاله اینطور آغاز میشه که فقط به این اتهامات علیه رئیس جمهور امریکا توجه کن، یعنی علیه ترامپ. او به قانون اساسی خیانت کرده است، قانون اساسی که سوگند خورده به آن وفادار بمونه. او با برقراری دوستی با روس‌ها و دشمنان امریکا مرتکب جنایت شده است. او منافع امریکا را تسلیم روسیه کرده است. او دروغ‌های غریبی از جمله در موارد مشخص، از جمله ازدواج و طلاق و امثال هم. بعد میگه آیا اینها علیه ترامپ گفته شده؟ خیر، علیه جان کندی اینا گفته شده. آنچه بسیاری از مردم امریکا نمی دانند، چرا که از دید آنها پنهان می ماند، آیا نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی این این، وال استریت جورنال این چیزا را به مردم می گن؟ ابدا. این است که آنچه دونالد ترامپ از دست دستگاه های امنیتی و دستگاه های ارتباط جمعی و دست راستی های امریکایی به خاطر نشان دادن نوعی تفاهم یا به قول اینان بند و بست با روسها تحمل می کند، که همین نیویورک تایمز امروز رو عزیزان نگاه کن، واشنگتن پست همین امروز رو مصممن که بندازنش، این پیشش بکنن. نسبت به آن که جان کندی تحمل کرد اصلا چیزی نیست، رنگ می بازد. و جنایت وخیم کندی چی بوده؟ نشان دادن روحیه صلح و دوستی با شوروی بود. و دستگاه های حاکمه به این خاطر از اون نفرت داشتن، شدیداً به او حمله می کردن، او را تحقیر می کردن، به او توهین می کردن، او را ساده لوح می خواندن، جان اف کندی را، او را خائن می نامیدن. تمام این اتهامات شنیع بالا و حتی بیش از اون را می توان، من اینو نمیدونستم، میگه در اعلامیه تبلیغاتی که در روز 22 نوامبر 1963 یعنی روزی که او را به قتل رساندم، اون موقع من امریکا بودم، دوره انترنیمو داشتم میگذروندم و موقعی که این خبر رسید بسیاری از مردم امریکا گریه میکردم، زار زار گریه میکردم. در همون روز ببینید روزنامه های شهر دالاس در تکساس، ببینید در روز صبح شهر دالاس اعلامیه دادن، در اون موقع تا حال بعضی پوشیدن نشان دادن که گویی این تبلیغات منحصر به دستراسی های افراطی ساکن دالاس بوده، که این اعلامیه را همون روز علیهش دو روزنامه های دالاس چاپ کردن، در حالی که این اصلا حقیقت ندارد. چون این احساس کینه نسبت به کندی نشانه کینه عمیق ستاد ارتش امریکا یعنی پنتاگون، سازمان سیا، جنبش محافظه‌کار و بسیاری از اعضای گرداننده های دستگاه ارتباط جمعی که بخشی از دولت پنهانه، دولت پنهان پنهان نیست و دستگاه های حاکمه یعنی دولت پنهان علیه او بود. حالا ببینیم چرا در ژوئن 1963 جان کندی در نطق معروف خود در دانشگاه امریکایی American University توی واشنگتن معروفه، که اکنون سخنرانی صلح اسمشو گذاشتن، همه اینان رو جان اف کندی به چالش کشید. این یکی از بزرگترین نطقهایی بود که توسط یک رئیس جمهور امریکا ایراد شده است. این نطق در سراسر شوروی اون موقع پخش شد و فکر میکرد دولت شوروی که واقعا امریکا باهاش به نوعی تفاهم برسه، مسئله اتمی رو، مسئله به اصطلاح تمام این تبلیغات، آن هم برای اولین بار در شوروی نطق کندی رو پخشش کردن. در این نطق کندی اعلام کرد که میخواهد به جنگ سرد و با شیوه تفکر خشمانه علیه شوروی که دستگاه های امنیتی از جنگ جهانی به این سو، جنگ دوم جهانی به این سو در فکر مردم امریکا روز و شب القا می کردن پایان بده. همونطور که کندی خوب می دانست اون یه فکر رادیکال بود، در این حال یه فکر خطرناکی بود از دید دولت پنهان. جنگ سرد علیه متحد زمان جنگ امریکا که من به عزیزان عرض کردم که حتی جورج کنان که سفیرشون در شوروی سابق بود از آن کرد آخر عمرش که استالین بهش گفته ما جنگ دوم جهانی رو به کمک حملیه فاشیست رو شکست دادیم. دقیقا پوتین همین حرف رو به آلیور استون، عزیزان باید آلیور استون اخیراً در روسیه بود و با پوتین در مجموع البته طی چند سال 20 ساعت مصاحبه کرده که اینا رو جمع آوری کرده در یک فیلم 4 ساعته که هنوز در اینفورمیشن کلینگ هاوس هر 4 ساعتش هست. عزیزان برن و نگاه بکنن که ببینن تو این دنیا چی داره میگذره، چطور روسیه و شخص پوتین دائم میگه شرکای ما، دوستان ما، ما امریکا دشمن ما نیست، ما دوستی میخواییم. این طرف رو نگاه کنید که چه نوع فحاشی بهش میکنن، شیطان، هیتلر، همین برنامه های آخر شب، لجن‌آلوده، دیکتاتور عرشبچه قسی القلب که در واقع آلیور استون رو آورد همین لجن کثافت که جای دیوید لترمن رو گرفته، بهش گفت آره تو رفتی مصاحبه کردی با این عرشبت دیکتاتور قسی القلب. عزیزان این 4 ساعت این فیلم رو نگاه بکنم که ببینن کی جنگ میخواد، کی تشنج میخواد، کی میخواد بمبای اتمی کوچیک بسازه که بتونه به کار ببره. کندی در اون زمان میخواست به همچین صلح برقرار بکنه. وسیله برای جنگ سرد علیه متحد زمان جنگ امریکا، حالا چرا اینا جنگ میخوان؟ وسیله برای تغییر ایالات متحده از یک جمهوری با دولت کوچیک که در حقیقت آدم اسمیت و بنیانگذاران یک دولت جمهوری با دولت کوچیک میخواستن، به دولتی نظامی امنیتی با دستگاه عظیم جنگی به علاوه یه سازمان سیا، سازمان امنیت ملی یعنی National Security Agency NSA، همراه با قدرت دولتی توتالیتر که قادر به انجام قتل‌های سیاسی، کودتا، تغییر رژیم‌ها، حمله نظامی به کشورهای دیگر، شکنجه و کنترل مردم و غیره. اینطور نشده؟ کی دیکتاتوره؟ کی دیکتاتور قسی القلبه؟ کی عراق رو با 1,500,000 کشته و نابود؟ کی لیبی رو به اون روز سیاه نشونده؟ کی دیکتاتوره؟ اینان همه را قانع کرده بودن، یعنی دولت پنهان، که جنگ سر علیه به اصطلاح تهدید کمونیسم بین‌المللی که قرار بود مرکز آن در شوروی باشد برای همیشه ادامه خواهد یافت، در روز طبیعتا این به معنای کمک فزاینده به اون دستگاهی خواهد بود که ایزنهاور آن را مجتمع نظامی صنعتی خواهد، که الان مجتمع عصبت که پریزن اندستریال یعنی سیستم زندانهاشون، سیستم عصبت امنیتیشون، همه جان کندی ناگهان داشت برنامه اینها رو زیر و رو میکرد، چرا که داشت پیشنهاد برقراری روابط دوستانه و همزیستی مسالمت آمیز هم با اتحاد شوروی و هم کوبا میکرد. اینا گناه های غیر قابل بخشه. کندی خوب میدانست که این کار او توسط بعضی ها یعنی دولت پنهان در خطری برای امنیت ملی تلقی میشود. او به هر حال فراموش نکرده بود که جاکوبو اربنز رئیس جمهور گواتمالا که بعد از کودتای ایران 1953 در 1954 که در گواتمالا جاکوبو اربنز را انداختن، گناهش نزدیکی و دوستی با شوروی بود که موجب کودتای سیا علیه او شد و حتی خیال قتل او را داشتن، ولی مثل دکتر مصدق نکشتنش بلکه گذاشتنش تا به مرگ طبیعی. ولی حسین فاطمی رسید، دستور سفارت انگلیس بود و امریکا که باید اون اعدام بشه. گناه فیدل کاسترو نیست، برقراری دوستی با شوروی بود که هدف توطئه‌های متعدد قرار گرفت و قصد کشتن او را 600 بار میخواستن بود، حالا به جزیره کوبا و خلیج خوشا را بود. گناه رهبر کنگو پاتریس لومانبا چی بود؟ همین بود، دوستی با شوروی. هر سبت که این سالوادور آینده چطور؟ به همین ترتیب. کندی آدم نادانی نبود و میدانست که در برابر چه کسانی ایستاده است. او به سخنان خداحافظی ایزنهاور که در آن به مردم امریکا هشدار داده بود که مجتمع نظامی صنعتی چه خطری برای آزادی، دموکراسی و شیوه زندگی مردم این کشور خواهد بود، گوش داده بود. ایزنهاور خودش جز جنایتکارا واقعا بود، ولی آخر ریاست جمهوریش در نطق خداحافظیش گفت که این مجتمع نظامی صنعتی چطور دموکراسی رو در امریکا از بین خواهد برد. جان کندی پس از مطالعه کتاب 7 روز در ماه مه، من اینو نخوندمش، ولی کتابی که راجبه مثل همین کشتن امید که امکان کودتا توسط پنتاگون را مطرح می‌کرد در خود امریکا، در واقع 7 روز در ماه مه، اینو میگه، داد به دوستان خودش در هالیوود که به صورت فیلم درش بیارن کندی، که هشدار بده مردم امریکا در بحبوحه بحران موشکی در کوبا هنگامی که پنتاگون و سازمان سیا فشار عظیمی به او وارد می‌کردند تا به کوبا حمله کرده اونجا رو بمباران کنه، برادرش رابرت کندی به یکی از مقامات روس میگوید اینان خیال کودتا علیه برادرم دارن، میخواستن بکنن، الان ترامپ رو چیکار دارن میکنن، ولی دیدن نمیتونن کشتنش. البته جان کندی از اون چی که بر سر اربنز و لومانبا، یعنی کسانی که مانند او میخواستن دست دوستی به سوی شوروی باز کنن، اطلاع داشت. از دید دستگاه‌های امنیتی امریکا صرفاً کسی با روسیه یا کوبا نباید رابطه برقرار کنه. از نظر آنان مبادرت به چنین کاری چیزی جز خیانت و تهدید امنیت ملی، امنیت ملی واقعا به هیچ وجه. اینا بخشی از تاریخه، ولی دلایل واقعا آیا اینا بیمارن؟ به نظر من دلایل اقتصاد سیاسی داره، البته که بیمارن، منتها خود این سیستم تمام انسانیت رو از اینا میگیره و تبدیل به حیوانات دگمنش میشن واقعا، که میخوان چنگ و دندان به کشورهای دیگه نشون بدن. ولی هدف اینا عبارت است نگه داشتن این اقتصاده. همینطور که عرض کردم این اقتصاد بعد از 1929-33 یعنی بحران بزرگ، اینا به این نتیجه قطعی رسیدن که این اقتصاد کفش باید مجتمع نظامی صنعتی باشه. یک البته یه دلیل دیگه هم داره، اونم عبارت از اینه که تسلط بلا منازع امریکا بر جهان به اینا اجازه میده که در واقع تا دلشون بخواد دلار چاپ بکنن. برای اینکه شما بر تمام منابع نفت و بر تمام کشورها که تسلط داشته باشی و فقط و فقط نفت و گاز باید به دلار فروخته بشه که می شود تریلیون ها دلار در ماه، تمام کشورها احتیاج به دلار خواهند داشت و در نتیجه اینا واقعا راندخار عجیبی میتونن بشن که در واقع دلار علاقه ایران نهایی چاپ بکنن و بعدش نه تورم براشون به وجود بیاد و نه اعلام ورشکستگی بکنن، برای اینکه تمام جهان احتیاج به دلار دارن. الان نزدیک به 67 تا 70 درصد از تمام معاملات جهانی که در واقع در اساس نفت باشه به دلاره، بنابراین همه به دلار احتیاج دارن. و ببیشه بعد از 1971 و یا 73 که آقای کیسینجر رفت به عربستان و قرارداد 100% با اینا بست که نفت فقط به دلار فروش بره و کشورهای عربی دیگه دوست عربستان مثل امارات و بحرین و امثال هم، و بعد تمام این پولا هم در وال استریت و بازار مالی امریکا و یا در امریکا سرمایه گذاری بشه. هر کشوری که بخواد نفتش رو به پول دیگری بفروشه باید ساقط بشه، از عراق گرفته تا لیبی گرفته و شاید الان ایران، و بنابراین اینا میتونن علاقه ایران نهایه اشکناس چاپ بکنن که البته این نمیتونه پایدار باشه و این بالاخره یه حباری به وجود خواهد آورد که ما نمیدونیم کی از هم فرو خواهد باشه. بنابراین اقتصاد سیاسی شو در اونجا، یعنی راندخاری، در واقع امپراتوری انگلیس هم همینجوری بوده، اینا تبدیل امپراتوری ها تبدیل به راندخار میشن، پولشون که پول جهانی میشه اینا میتونن همینجوری پول شاب بکنن و جنس وارد بکنن، یعنی کاغذ بفرشن جنس واقعی وارد بکنن. Not bad. منتها یه زمانی اینجوری بوده و الان بخش عظیمی از مردم خود امریکا دیگه این نعمی که در واقع من خودم دهه 60 که اینجا بودم بخشی از این ثروت هایی که واقعا به امریکا می اومد به بخشی از طبقه کارگر داده می شد و اشرافیت کارگری به وجود اومده. اون اشرافیت کارگریه که از بین رفته و در نتیجه موقعی که اون اشرافیت از بین بره تضادها در درون خود کشورهای اصلی و امپریالیستی بالا میگیره، همینطور که بالا گرفته. عزیزان به انگلیس نگاه بکنم، ببینید چی داره میگذره. من فرصت نیست که صحبت بکنم که در انگلیس چی داره میگذره، برای اینکه باید برگردم که ببینم اینا راجع به کشور ما چه برنامه هایی دارن. ولی قبل از اون دلم میخواد که ببینیم در سوریه چی میگذره که من غیر مستقیم به کشور ما برمیگرده. تا زمانی که ما این تاریخ را ندونیم نمیدونیم که چی داره میگذره. همون بعد از جنگ اول جهانی، حالا نه تنها عربستان رو باید تاریخچش رو بخونیم که اصلا عربستان تنها 100 سال نیست که اصلا به وجود اومده. این یه شهرهای حجاز بوده که این خانواده جنایتکار سعودی اومدن به کمک امریکا و انگلیس به کشوری به اسم عربستان سعودی، به اسم یه خانواده. حالا برای این کشور ما داره آقای محمد بن سلمان و پدر مریضش دارن شاخشونه میکشن. 100 سال هنوز نیسته درست شده. از که یه روزی نفت تموم بشه اینا بیابون میشن، دوباره بیابون میشن. منتها مسئله الان تشنجی که در سطح جهانی به وجود اومده، یکی از این مراکز و گرهگاه ها در سوریه است که باید این بررسی بشه. برای اینکه بعد از فروپاشی شوروی این اولین باره که یک نیروی در برابر تجاوز امریکا داره می ایسته و امریکا داره در سوریه می بازه و این یک گرهگاهه که ما نمی دونیم به کجا خواهد کشید. حالا اوضاع سوریه رو بررسی می کنند از طریق به اصطلاح مقاله‌ای که ران پال نوشته اخیراً و در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس در واقع 3 روز پیش 13 جوان 4 روز پیش اومده. برای عزیزان میخونم، نکات فوق العاده مهمی توش هست که امریکا بالاخره و دولت ترامپ و سگهار یعنی آقای جیمز ماتیس و آقای تیلرسون میخوان چی کار بکنن به دولت پنهان. آیا این موجب یک برخورد و واقعا جنگ سوم جهانی خواهد شد یا نه؟ مقاله ای رو که ران پول نوشته زیر عنوان چه چیزی به ترامپ حق میدهد یا اجازه میدهد پایگاه نظامی در سوریه برپا کند. رفتن نه تنها در شرق سوریه و نزدیک دیرالزور پایگاه درست کردن و همینطور دارن اونجا نیرو میفرستن، بلکه در یه پایگاه کوچکی در اتانف یعنی در حقیقت در جنوب شرقی سوریه نزدیک به اردن و در مرز بین سوریه و عراق یه دونه مرکز درست کردن که این تروریست ها رو دارن اونجا تربیت میکنن و درگیری در اونجا صورت گرفته که دوبار در واقع امریکا نیروهای طرفدار سوریه و سوریه رو بمباران کرده در اونجا و روسیه بهشون هشدار داده یکی از اون گرهگاه هاست که میخواییم ببینیم که دولت امریکا و دولت پنهان بالاخره میخواد چه کار بکنه. میگه که درست موقعی که فکر میکردیم اوضاع سوریه از این بدتر نمیشود، هفته گذشته بدتر شد. ارتش امریکا از پایگاهی درون سوریه که امریکا به طور غیرقانونی در آنجا اشغال کرده دوبار به نیروهای سوری حمله کرد. عزیزان به یاد بیارن هفته گذشته به گفته پنتاگون این حملات تدافعی بودند، چرا که نیروهای سوری به منطقه تشنج زدائی امریکا رفته اونجا نزدیک همون پایگاه اتنف یا تنف، در حقیقت یه منطقه تشنج زدائی خودش هم جوری به وجود آورده. این منطقه تشنج زدائی یا جایی که امریکا رفته اونجا را اشغال کرده نزدیک شدن و در حالی که نیروهای سوری در تعقیب داعش بودن. امریکا با داعش همکاری نمیکنه؟ آیا الان در شهر رقا که دارن شب و روز بمبارون میکنن، حالا گزارشش رو از سازمان ملل میخونم، صدها انسان رو به قتل، زن و بچه و، ولی نیویورک تایمز، و چیز خیلی مختصر برای عزیزان میخونم. به یاد بیاریم موقعی که مردم حلب و دولت سوریه میخواستن حلب را آزاد بکنن، نیویورک تایمز و سی این این چه کار کردن؟ سایت ملی مذهبی و سایت کلمه چی کار کردن؟ الان ببینید در موسل بمب فسفوری دارن به کار میبرن. بمب فسفوری آیا حمله شیمیایی نیست؟ آیا پوست به گوشت و استخوان انسانها رو نمی سوزونه؟ داغون نمی کنه؟ قتل عام الان در حلب و در رقا نمی کنن؟ دستگاه های ارتباط جمعی غرب صداشون در میاد؟ به یاد بیاریم که در حلب چی کار می کردن؟ در موسل عرض می خوام، در موسل ببینید چی کار می کنن؟ وقت ببینید در مورد حلب، با اون وقت سایت ملی مذهبی نوشت که حلب سقوط کرده. یعنی در واقع گردانندگان سایت ملی مذهبی طرفدار اون تروریستایی بودن که تو حلب بودن. موقعی که مردم حلب و سوریه اونجا را آزاد کرد، از نظر سایت ملی مذهبی اونجا سقوط کرده بود. همونطور که سی این این گفت که سقوط کرده. میگه که در تعقیب داعش بودن، اما امریکا به آنها حمله کرد. الان گذاشتن رقا رو که دارن بمبارون میکنن، در واقع ویدیوش بیرون اومده که امریکا گذاشته تمام این نیروهای داعشی، این تروریست ها بیان برای که میخوان دیر زور رو بگیرن، گذاشتنشون در برن. یعنی در حقیقت بمبارونشون نمی کنن، طرف کاملا با داعش دارن همکاری میکنن. امریکا در حال آموزش گروه دیگری جنگنده در همون پایگاه اتنف در مرز عراق است و ادعا میکند که نیروهای سوریه تهدیدی برای این جنگندگان هستند. یعنی نیروهای سوری در کشور خودشون تهدیدی هستند برای تروریستایی که زیر نظر امریکا و CIA و البته دولت اردن جنایتکار و عربستان. در حالی که یک چیز را فراموش میکند، با این که پنتاگون اصولا اجازه ندارد در سوریه باشد. اینا رو داره ران پال میگه. حالا صحبت شو میکنم که این ران پال یه پزشکه، انسانی که ما میدونیم سالهای سال در کنگره امریکا بود، بعد کاندیدای ریاست جمهوری بود، داره اینجوری صحبت میکنه. حالا آقای برنی سندرز که فرزن خود من از اینجا ازش نمانفیش کردم، خودش یه سوسیالیست میدونه، ببینید چطور رأی داد به تحریم هم ایران هم سوریه هم روسیه، هم طرفدار تغییر رژیم در سوریه است. این سوسیالیست ماست، این هم ران پال در واقع کنسرواتیوه. ران پال یه جمهوری خواه کنسرواتیوه. اتفاقا من میخواستم راجع به این قضیه صحبت بکنم، برای اینکه صحبت بر سر اینه که چپ چیه راست چیه. ببینید با عادلات چطور به هم خورده. یا آدمی مثل فرزن رابرت رایش که من چقدر ازش نقل قول کنم، یه کسی مثل خانم ایمی گودمن که دموکراسی ناو جز چپ ها بوده، آقای هوان کول که من ازش چقدر تعریف کردم، یا همین آقای برنی سندرز که هفته گذشته من ازش تعریف کردم. حالا که من نطقشو میخونم در شنبه گذشته و رأیشو میخونم در کنگره که چه رأیی داده، هر شود که آدم تازه میفهمه که اینا کیان و چیان. اینا چپن؟ یعنی معنای چپ و راست داره زیر و رو میشه. الان یه آدم مثل رابرت رایش که پشت سر هم داره فرزند طرفدار این پیچ یعنی برانداختن چیزه، در حالی که دونالد ترامپ موقعی که دونالد ترامپ بیفته کی میاد به قدرت میرسه؟ مایک پنس که اون جنگ سوم جهانی رو شروع خواهد کرد. اینا چپای ما. ولی آدمی مثل ران پال که یه کنسرواتیوه، یه آدمی مثل فیلیپ جیرالدی که در واقع 20-25 سال برای CIA کار کرده، یه آدمی مثل هرشاهی ری مکگاورن که 25 سال برای CIA کار کرده، اینا مخالفه اینا. کی چپه و کی راسته؟ معادلات به کلی به هم خورده. یعنی واقعا تضادها که جا به جا بشه، معنای چپ و راست هم جا به جا میشه. بنابراین من مقاله ران پال را الان میخونم و نه آقای برنی سندرز رو. حالا صحبت های برنی سندرز رو برای عزیزان خواهم خون که ببینید این واقعا یه آدم دستراسیه در اساس، یه صهیونیسته، در حالی که من کل اینجا ازش، ولی چهره اینها در این مواقع پیدا میشه که اینا کیان و چیان و این واقعا خطر ایجاد میکن. ولی در اون زیر چی داره میگذره؟ مردم به طرف چپ دارن میان، اینا هم که میبرن، اینا هم که پشت به مردم میکنن. آقای الکسیس سیپراس در یونان، برنی سندرز در امریکا، اینا نه کنگره امریکا، نه شورای امنیت به امریکا اجازه ندادن در سوریه باشن. آقای برنی سندرز محاله که همچین چیزی بگه، طرفدار تغییر رژیمه. بنابراین چه چیزی به دولت ترامپ حق میداد در سوریه پایگاه نظامی برپا کند بدون اینکه از دولت سوریه اجازه داشته باشه؟ چرا ما داریم حق حاکمیت سوریه را زیر پا میگذاریم؟ چرا واشنگتن ادعا میکند علیه داعش میزنگد اما دست به اقدامات نظامی میزند که به نفع داعش است؟ آیا واقعا اینطور نیست؟ پنتاگون اعلامیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه حضورش در سوریه لازم است، چرا که دولت سوریه به اندازه کافی قوی نیست که علیه داعش بجنگد. ببینید این جنایتکارا چه بهانه هایی میارن. اما مناطق رفع تشنج، همین دی اسکلیشن که در واقع دولت های سوریه، ترکیه، ایران و عشبت که اینا به توافق رسیدن که این مناطق دی اسکلیشن رو به وجود بیارن که با توافق دولت های سوریه، روسیه، ایران و ترکیه به وجود آمده، موجب کاهش جنگ و امکان خاتمه جنگ 6 ساله است. اینا میخوان که جنگ ادامه چیز خاتمه پیدا بکنه، مگه امریکا میذاره؟ حتی اگر گفته میشود ارتش سوریه به اندازه کافی قوی نیست، علتش کمک 6 ساله امریکا به جنگندگان است که هدفشان برانداختن دولت سوریه است. به چه دلیل دولت سوریه قوی به اندازه کافی نیست که علیه داعش؟ آیا شما اومدید علیه داعش به جنگید یا اومدید کمک به داعش بکنید؟ دلیل این که امریکا این پایگاه را در سوریه اشغال کرده چیست؟ دلیلش تا حد این است که از فعالیت این نکته است مشترک نیروهای سوریه و عراق علیه داعش جلوگیری بکنه. ولی ما میدونیم که چی شد. در واقع نیروهای سوری طرف اتانس نرفتن، ولی اینا رو دور زدن و رفتن تا مرز عراق و الان نیروهای عراق و سوریه در واقع به همدیگه دست دوستی به همدیگه دادن که علیه داعش بجنگن. شمزیکا نمیخواد. اما از اون مهمتر مسئله ایران است. اگر نیروهای سوریه و عراق به هم بپیوندن و با کمک شبه نظامیان شیعه علیه داعش بجنگن، امریکا فکر میکند دست ایران در منطقه قوی تر میشود. به دستور عربستان، به دستور امارات نباید اینجوری بشه. علیه داعش نباید بجنگه. یعنی نیروهای عراقی که ممکنه به اصلاح شبه نظامیان شیعی باشن و بیان با سوری با نیروهای سوری که 90% اهل تشنن هم ارتش سوریه و نه شیعه، اینا اگه با هم دیگه همکاری بکنن علیه داعش به جنگن این مورد قبوله. آقای محمد بن سلمان یا عرشبت که خانواده آل نهیان و یا اربابشون امریکا و شیعه ابدا. ترامپ اخیراً از سفری به عربستان برگشته که در آنجا قسم خورد که نخواهد گذاشت چنین اتفاقی بیفتد، که یعنی بشرا نیروهای شیعه بیان به کمک با کمک سنی ها علیه داعش به جنگن. بعد ران پال ادامه میده، آیا چنین سیاستی به راستی به نفع ما یا داریم فرمان متحدین خود را توی جیومه در منطقه را داریم اجرا میکنیم، یعنی فرمان عربستان رو که مصمم به جنگ با ایران هم. عربستان سعودی اسلام افراطی را به سراسر جهان صادر میکنند، از جمله به کشورهای مسلمان آسیایی مانند اندونزی. ببینید در اندونزی چه کار دارن میکنن، چطور این کشور رو به طرف خاک و خون دارن میکشن و مسیحیان اونجا رو در اصل میلیاردها دلار اونجا سرمایه گذاری کرده، صدها و هزاران مسجد درست کرده، درست مثل طالبان رو که تربیت کردن در اندونزی، در حالی که اندونزی با اینکه مسلمانن ولی تعصبی ندارن. اینا میخوان به اصطلاح وهابیشون بکنن. این بدان معنا نیست که ایران بیگناه هست، اما آیا کار درستی است که ما خود را درگیر اختلاف شیعه و سنی بکنیم؟ هدف اینا اینه، اختلاف بندازن بین شیعه و سنی. آیا ایران بیگناه بوده؟ خمینی بیگناه بوده؟ چه کسی اختلاف انداخت بین شیعه و سنی در عراق غیر از خمینی و یارانش؟ هیچ وقت ایران بیگناه نبوده. سوریه با کمک متحدین ایرانی و روسی خود دارد داعش و القاعده را شکست میدهد. دونالد ترامپ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری گفت که این چیز خوبی است. اگه یادمون باشه به همین دلیل که میخوان الان در واقع بندازنش، اشتباهش بکنن. برای اینکه گفت که هم روسیه هم ایران علیه داعش دارن میجنگن، ما هم باید علیه داعش بجنگیم. بنابراین با روسیه باید روابطمون رو خوب بکنیم. باید بندازنش. به همین دلیله. ولی الان حالا کندی رو کشتن، ولی این که نمیخواد کشته بشه، تسلیم کامل و همین سفرش به عربستان تسلیم کامل. به ما گفته شد که اگر ایشان دقت بکنن، واقعا گفتم کی دست راستیه و کی دست چپیه؟ آیا برنی سندرز همچین حرفایی میزنه؟ ابدا، کاملا با صهیونیست‌هاس. به ما گفته شد که اگر حلب به دست دولت سوریه آزاد شود هزاران نفر را در آنجا خواهند کشت. میدانیم که درست عکسان اتفاق افتاد و مردم خود حلب اونجا را آزاد کردند و الان برگشتن به اونجا. زندگی در حلب دارد به وضع عادی برمیگردد و مردم اونجا را دارن میسازن. مسیحیان این شهر برای اولین بار پس از چندین سال عید پاک را در آنجا جشن گرفتن. من اگر شد در مناطقی که در دست این تروریست هست مثل ادلیب، مسیحیان میتونن نفس بکشن، در روزها و دیگر اقوام میتونن اونجا زندگی بکنن، در حالی که مسیحیان در اونجا برای اولین بار جشن گرفتند در حلب. مردم دارن شهر را بازسازی میکنن. آیا ما میتوانیم بالاخره دست از سر مردم سوریه برداریم؟ ران پال داره اینا میگه. آقای برنی سندرز محال شنید دیگه باید تغییر رژیم بدیم. آقای برنی سندرز به تمام در حقیقت بودجه های نظامی تا الان رأی داده، رفت پشت خانم کلینتون، به طرفدارانش و به جوانهایی که اومدن بودن دور و برش خیانت کرد. وقتی که عملیات ما به نفع داعش تمام شود چه بخواهی و چه نخواهی، زمان آن رسیده است که این عملیات را متوقف کنیم. زمان آن حتی دیر شده است که امریکا دست از سیاست خطرناک و مخرب خود در سوریه بردارد و نیروهای خود را از آنجا بیرون کشد. این سیاستشون رو ببینیم. حالا ببینیم آقای تیلرسون راجع به کشور ما چی گفته. یه مقدار از مقاله ای رو که خانم مهسا ورکیانی نوشته در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس دیروزه، ولی البته عزیزان حتما به صحبتاش در کنگره امریکا گوش کرد. عنوان مقاله هست: تیلرسون اعلام تغییر رژیم در ایران می کند. که آقای ظریف جواب جانانهی بهش داده. تد پو که نماینده جمهوری خواه تکساس ازش می پرسه که سیاست خارجی امریکا در قبال ایران چیست؟ بعد همین عضو کنگره آقای تکپو ادامه میده: اونها کارهای بدی در سراسر جهان می کنند، یعنی ایران، چه کمک به تروریست ها و چه نقض حقوق بشر خیلی ها که کاملا در خود درون ایران کاملا درسته. این رژیم دشمن مردم خود ایران هست، ولی آیا مثل کشورهای مثل عربستان و امثال هم در کشورهای دیگه اینطور دخالت کرده؟ میخواهم بدانم سیاست دولت امریکا در قبال ایران چیست؟ آیا طرفدار این رژیم هستی؟ یا فلسفه تغییر رژیم از طریق مسالمت آمیز را دنبال میکنی؟ در حرف تو دهن تیلرسون میذاره. ایرانیان پناهنده در سراسر جهان هستن، کاملا همینطوره. آقای مهاجرانی مگه تشریف ندارن در خارج؟ آقای رضا علی جانی تشریف دارن. ما عرض کرد که علی افشاری و امثال هم ده ها نفر از اینا کاملا بخشی هم در اینجا هستن، یعنی در امریکا. ایرانیانی هم در ایران هستن، کاملا درست. آقای صادق زیبا کلام، آقای ابراهیم یزدی و غیره و غیره، آقای محمود سریع القلم که از دولت تمامی خواه پشتیبانی نمی کنن. نه تنها نمی کنن، البته دروغ میگن. بنابراین آیا دولت امریکا در موقعیتش که اوضاع را همین طور نگه دارد، یا در فکر تغییر رژیم به طور مسالمت‌آمیز و دراز مدت است؟ جواب: خب، سیاست ما در برابر ایران در حال شکل‌گیری است، it's developing، و هنوز به رئیس جمهور هم ارائه نشده است. اما می توانم به شما بگویم که ایران به عنوان عامل بی‌ثباتی منطقه به کار خود ادامه می دهد. مثل چی؟ پول دادن به جنگنده های خارجی. عربستان البته هیچ از این کارا نمی کنه. صادر کردن شبه نظامی ها. آقای پرینس، اریک پرینس، بنیانگذار تحصیبت که بلک واتر، که در حال این پایگاه العدید در قطر، در پایگاه هاشون چه در خود امریکا، چه در عربستان و چه در اردن، صدها هزار نفر از اینا رو تربیت نکردن. میلیارد ها دلار از طرف عربستان و قطر به اینا داده نشده و امارات در درجه اول. یکی از اختلافاتشون الان با قطر چیه؟ در سر همین قضایه است. وقت دارن ایران رو متهم میکنن. ایران بیگناه نیست به قول رامپاخت. ولی این کجا و آن کجا؟ صادر کردن شبه نظامی ها به سوریه و عراق و یمن؟ آیا ایران به یمن رفته اینطور کشتار و نابود کرده؟ پشتیبانی از حزب الله؟ و ما اقداماتی در جهت جلوگیری از هژمونی ایران داریم انجام می دهیم. تحریم های بیشتری نیست علیه افراد دیگری و دیگران آنها گذاشته شد. عرصبت دیپلماتیک ما داریم عرصب فوائد نامگذاری کل سپاه پاسداران رو برای اینکه سپاه قدس رو قبلا به عنوان بسایی گروه تروریستی گذاشته بودن. البته مجاهدین باید بیرون بیان، القاعده و جبهه النصره باید بیرون بیان از چیزای تروریستی، ولی سپاه پاسداران ایران باید جز گروه های تروریستی و حزب الله باید گذاشته بشه به عنوان گروه تروریستی، نه تنها از نظر دیپلماتیک بلکه پیامدهای جهانی اون را مورد بررسی قرار میدهیم. میدانید که ما سپاه قدس را به عنوان گروه تروریستی نامگذاری کرده ایم. آقای تیلرسون داره میگه سیاست ما در مورد ایران عبارت است از جلوگیری از هژمونی آن. چرا؟ چون در واقع اسرائیل و عربستان باید هژمونی داشته باشند و صلح نباید برقرار بشه، در حالی که بارها و بارها فرزان آقای ظریف پیشنهاد صلح کرد. کی جنگ میخواد؟ کنترل توانایی آن در دستیابی به سلاح اتمی که این کار کردن و ایران را در حقیقت ملزم کردن که تا 25 سال و یا تا الی غیر نهایه زیر نظر اینا باقی بمونه. و بعدش هم قول که داده بودن که به این برجام وفادار بمونن، وفادار نموندن. و نه تنها قبلن تمام به اشتا تحریم ها رو برنداشتن، تحریم های جدیدی رو بوردن و تصویب کردن. قابل توجه اونهایی که میگن ایران باید دست دوستی به امریکا دراز بکنه، مثل اینکه کسی مخالف با دراز کردن دست دوستی به طرف امریکا. امریکا دست دوستی میخواد. در همین تحریم های جدیدی که میخوان علیه روسیه برقرار بکند، عکس العمل وزیر خارجه آلمان و حتی دولت فرانسه رو و اتریش رو حسیزان ببینن. اینا دست نشانده های امریکان و تازه دارن اعتراض میکنن، برای اینکه در واقع امریکا میخواد گاز روسیه رو که به اصطلاح نورد استریم بهش میگن، لوله گازی که از دریای بالتیک میاد، اونو میخوان جلوش رو بگیرن که گاز مایع خودشون رو به آلمان و به اتریش و به فرانسه بفروشن. اینا اعتراض کردن که ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، در واقع گاز اصلیمون از روسیه میاد، امریکا میخواد جلوی اونو بگیره. یعنی در واقع اینا تمام به اصطلاح نوشرا و سرسپرده هاشن. امریکا رابطه میخواد. هر کدوم از این دولت‌های اروپایی که تکون بخورن، مثل دویچ بانک، بانک آلمان رو 15 میلیارد دلار جریمه کرده. به خاطر اینکه نمی‌دونم با یه کشور دیگه‌ای رفته که آقایان تحریم کردن، امریکا تحریم کرده. عرشبت که بانک عزیزان به یاد دیارن دو سال پیش، یکی از بزرگترین بانک‌های فرانسه 9 میلیارد دلار جریمه‌اش کرد. به خاطر اینکه رفته بود با یکی از کشورها معامله کرده. یعنی یکی بزن جهانه. رابطه نمیخواد امریکا، رابطه سلطه و تابعیته و فعالیت در جهت کمک به اون عناصری در داخل ایران میخواد به عناصری در داخل ایران کمک بکنه که میتوانن منجر به گذار مسالمت آمیز از این حکومت بشن. گذار مسالمت آمیز در واقع اونایی که رابطه میخوان منظورشون چیه؟ منظورشون همینه. که در واقع ایران رو دو دست تقدیم امریکا بکنن. بحث اصلاح طلبا، بحث صادق زیبا کلام، بحث آقای محمود سریع القلم و بسیاری از اینا مگه چیه؟ تسلیم ایرانه، نه برقراری رابطه. امریکا رابطه برقرار نمی کنه. الان این تحریم ها رو که برقرار کردن که این دیگه احمدی نژاد نیست، آقای ظریفه. آیا اصلاح طلب ها میتونن پاسخگوی این باشن؟ آقای روحانی رو 92 بهش رأی دادن که اومد آقای ظریف رو که تسلط کامل به زبان انگلیسی داره کلی کمک کرد به اینا برای اینکه حمید کرزای رو در افغانستان به قدرت برسونه، در عراق توافق کردن که صدام حسین کشته بشه و حمله کرد، تمام این کمک ها رو کردن. اما آقای خاتمی که نامه فدایت شبان نمیشت و بعد گذاشتنش تو محور شرارت، و هم آقای ظریف که الان اومد و این قرارداد برجام رو بست، این که دیگه احمدی نژاد نیست. این دولت آقای روحانی و آقای ظریفه. امریکا رابطه میخواد با ایران یا میخواد تسلیمش بکنه، تبدیلش کنه به امارات، به بحرین، به عربستان، به مصر؟ ایران داره مقاومت میکنه و اصلاح طلبا اینو نمیخوان. آقای هاشمی رفسنجانی میگفت موشک بازی نکنید، نیروهاتون رو مثلا از دولت سوریه حمایت نکنید. یعنی چه؟ یعنی تسلیم بشید. اینا هدفشون تسلیمه. آقای تیلرسون و دولت امریکا رو اینا داره حساب میکنه و فعالیت در جهت کمک به آن عناصری در داخل ایران که میتوانند منجر به گذار مسالمت‌آمیز در این از این حکومت بشن. این گذار مسالمت یعنی تسلیم کامل. در حقیقت این عناصر اونجا وجود دارن و ما مسلما میدانیم که اونجا هستن. کاملا از وجود اینا امریکا کاملا با خبره. مگه اینطور نیست؟ داستان اینه. و حالا من امروز فرصت نکردم که هر شبت که میخواستم صحبت اینو بکنم که راجع به خود امریکا که یه جامعه چطور به طرف دیجنریشن، لغت دیجنریشن در واقع در پزشکی و به ویژه در پاتولوژی یا آسیب شناسیه، موقعی که یه عضوی فرضاً یه رگ و یا یه عصب اگه قطع بشه، اون بخشیش که دور از مرکزه شروع میکنه به پوسیدگی، گندیدگی، فساد، تباه شدگی. اینه بهش میگن دیجنریشن. جامعه میتونه به طرف دیجنریشن بره. زمانی که من امریکا بودم و کندی رو کشتم، پشترش ما میدونیم مالکوم اکس رو کشتم، پشترش مارتین لوتر کینگ رو کشتم، پشترش رابرت کندی رو کشتن، برادر جان اف کندی رو، من اون موقع با بچه هایی که کنفدراسیون کار میکردیم گفتمشون ابتدای تباهی یه جامعه است. حالا جالبه که آقای هورنبرگر به ما گفت که چرا کندی رو کشتن و بعدش ما میدونیم چرا مارتین لوتر کینگ، مالکوم اکس و رابرت کندی رو. رابرت کندی و جان اف کندی از طرفداران سرسخت این رژیم بودن، ولی میخواستن به نوعی یه مقدار صلح برقرار بکنن، با شوروی رابطه رو یه مقدار طبیعی بکنن. ولی دولت پنهان و مجتمع نظامی صنعتی نمیخواد و این خود جامعه امریکا رو به طرف دیجنریشن میبره که برده. امروز باز من چند تا از خبرهای اقتصادی امریکا رو میخواستم برای عزیزان بخونم ولی فرصت نیست. بنابراین فقط این اعضای بدن نیستن که به طرف دیجنریشن یا تباهی و فساد میرن. جوامع هم میتونن اینجوری باشن. در حالی که قبل از مرگ کندی امریکا یه جامعه شکوفا بود و خود کندی شکوفاترش هم کرده بود. واقعا بعد از اینکه شوروی سپوتنیک رو فرستاده بود، اینا شروع کردن به چیز، گفتن ما باید بریم ماه رو بگیریم، که بعد کردن در زمان کندی بود. ولی چون میخواست دوستی برقرار بکنه با چیز، جنگ رو حداقل یه مقدار کاهش بده، تشنج رو در سطح جهانی کاهش بده، پشتنش. و الان هم ترامپ رو کاملا تسلیمش کردن، تبدیل به آدم جنایتکار ضد بشر شده. اینا مخالفتشون با ترامپ در اثر دشمنیش با محیط زیست، با زنان، با انسانیت در داخل خود امریکا. ببینید بودجهش رو نگاه کنید که چیه. علت این که میخوان بنازنش اینه که خیال داشت در سوریه علیه واقعا داعش بجنگه یا در روسیه در حقیقت به نوعی رابطه‌ای برقرار بکنه. نمیذارنش. من حالا هفته های آینده واقعا راجع به اخبار جهانش واقعا اصلا پال بچهایت اکنون تنها دارایی 5 نفر به اندازه دارایی نیمی از جهانه. این سیستم قابل دوامه؟ این اوضاع قابل دوامه؟ نمیتونه. عرض شود که من چون اون برنامه 5 دقیقه رو که این عزیزان در اروپا تهیه می کردن قرار شد بذاریم توی عرض شود که کانال تلگرام، برای اینکه من رأی گیری که کردم بعضی از عزیزان این اکثریت گفتن که کاملا با برنامه جور نیست. اینه که من پیشنهاد کردم به این عزیزان که بره توی کانال تلگرام که اونجا عزیزانی که دوست دارم ببینن، برای اینکه 5 دقیقه مفیدی هم هستش. بنابراین هر شبت که میرم روی دنباله فلسفه تاریخ که الان باز یه هفته عقب افتاد و منتها باید ادامه بدیم، برای اینکه اکتبر تا چشم به هم بزنیم اکتبر خواهد اومد. در راجب انقلاب اکتبر فرزا جان میتونی اون کتاب رو نشون بدی؟ من عزیزان کتابی رو که ترجمه کردم، انقلاب 1917 در پتروگراد، زیر عنوانش از بلشویک‌ها به قدرت میرسن، که نوشته الکساندر رابینوویچه و من اینو ترجمهش کردم. یه کمی برو بالاتر و بعد خودم نتیجه مطالعه‌ای که کرده بودم غیر از این کتاب، یه پیشگفتار 40 صفحه‌ای نوشتم که عزیزان اگر این پیشگفتار رو بخونن، مرسی فرزاد، عرض شد که من تمام پیش زمینه های انقلاب اکتبر رو تقریبا به طور مفصل، نمیشه گفت که کامل، ولی به هر حال تا حد زیادی باز کردم و بعد انتقال قدرت رو، پیروزی انقلاب رو، و بعد یه مقداری بعدش وارد شدم به این که چه بر سر انقلاب رفت. خوندن این کتاب و این پیشگفتار به نظر من برای اصلاح اینه که آدم، و البته من لیست مفصلی هم از کتابایی که اتفاقا در روزنامه گاردین، طارق علی هم یه مقاله نسبتا مفصلی نوشته بود، عرض شود که به یک سلسله کتاب‌های دیگه رو معرفی کرده که من یادم رفت این کتاب‌ها رو معرفی بکنم. یکی نیکولای سوخانوف که کتابی نوشته زیر عنوان خاطرات انقلاب 1917. سوخانوف کسیه که اون گرد همایی کمیته مرکزی حزب بلشویک که من ازش صحبت کردم در شب 10 اکتبر 1917 توی آپارتمان نیکولای شوخانوف صورت میگیره که منشویک بود، ولی زنش، همسرش اینو فرستاد دنبال نخوچیسی ها چی بهش میگن، زنش بلشویک بود ولی خودش و نیکولای شوخانوف کتاب بسیار جالبی راجع به انقلاب نوشته، اون که مخالف بلشویک ها بود. یکی اونه، یکی ویکتور سرژ طرفدار تروسکی بود ولی اونم کتاب فوق‌العاده جالبی راجع به انقلاب اکتبر نوشته، و الکساندر کلونتای زن شیرزن انقلابی خانم کلونتای که اونم انقلاب اکتبر راجع به شیرزن، البته شیرا فیکس پاتریک و آلبرت ریس ویلیامز. این کتاب ها رو عرشبت که طارق علی توی مقاله‌ای که توی گاردین که اونم مقاله واقعا مفیدیه راجع به انقلاب اکتبر نوشته ازشون اسم برده. من تا به اینجا رسیدم که واقعا انقلاب اکتبر برخلاف آنچه که گفته میشه یه کودتا بوده، ابدا. توی همین پیش گفتاری که نوشتم مفصل اینو باز کردم که چطور قدم به قدم بلشویک ها به دلیل سیاست درستی رو که پیاده کردن با شعارهای صلح، نان، زمین، این خواست بیش از 90% از مردم روسیه بود، از دهقان ها گرفته تا کارگرا تا سربازا تا حتی خورد بورژوازی، مگر بورژوازی بزرگ که خواهان ادامه جنگ بودن، اونم علتش خیلی آشکار بود، برای اینکه متفقین در واقع حالا یا هرچین امریکا و انگلیس و اصطبتی فرانسه به تزار و کادت ها و غیره و غیره قول داده بودن که میتونن هم قسطنطنیه یا استانبول رو بگیرن و هم تنگه بسفور و دردانل رو و البته بخشی از ایران رو، این قولا رو بهشون داده بودن و همین دلیل بود که دولت تزار توی جنگ شرکت کرده. اینا توی به حساب قراردادهای به حساب مخفی، یکی قرارداد 1907 بود که با انگلیس بسته بود روسیه تزاری، یکی هم قرارداد 1915 به همین دلیل بود که میخواستن در حالی که اکثریت عظیم مردم روسیه مخالف این جنگ بودن، حتی خورده بورژوازی، فقط بورژوازی وابسته و بورژوازی بزرگ بود که خواهان به حساب ادامه این جنگ بود. و در نتیجه بلشویک ها با شعارهای درستی که دارن به قدرت رسیدن. حالا از اینجا به بعد وارد این میشیم که بعد از اینکه به قدرت میرسن با چه مشکلات طاقت فرسایی واقعا روبرو میشن و در نتیجه چه بر سر انقلاب میره، که البته بلشویک ها بدون عیب و نقص نبودن و حتی خود لنین اشتباهاتی کرد. پیروزی انقلاب اما تازه آغاز کار و آسان‌ترین بخش این مأموریت عظیم تاریخی بود. در اون بحثی که در گرفته بود بین لنین از یه طرف و کامنف و زینوویف از یه طرف، کامنف و زینوویف تا آخر علیه به اصطلاح قیام 25 اکتبر موندن و بعد از اینکه به اصطلاح کمیته مرکزی هم تسلیم گرفت اینا علنیش کردن، که لنین پیشنهاد کرد که باید اینا که به اصطلاح اینو در روزنامه نوایا ژین که مال ماکسیم گورکی بود اینا علنیش کردن، لنین درخواست این کرد که اینا رو باید از کمیته مرکزی به اصطلاح استعفا بدن، ولی که قرار نبوده اینا رو علنی بکنن، ولی کمیته مرکزی نظر لنین رو رد کرد. نه تنها کامنف و زینوویف موندن تو کمیته مرکزی بلکه مقامات بسیار بالایی پیدا کردن در خلاف نظر لنین. فراموش نکنیم که فرزن خود تروشتی در تمام دورانی که در واقع در اروپا بود علیه لنین کار میکرد، موقعی که به اصطلاح انقلاب فوریه و بعدشی در ماه می اومد و انقلاب پیوست بلافاصله در وضعیت مقام دوم در بسیار انقلاب رو پیدا کرد. تمام بسیار چیزهای نظامی رو لنین داد به تروچکی، در حالی که مخالفش بود تروچکی. ادامه جنگ، حالا ببینیم چه بس، ادامه جنگ از سوی آلمان ها، بولشویک ها قول داده بودن که جنگ رو تموم میکنن، ولی آلمان ها چه دستبردار نبودن، به جنگ ادامه میدادن و میتونستن پتروگراد رو بگیرن. ادامه جنگ از سوی آلمان ها و امکان سقوط پتروگراد و مسکو و نابودی انقلاب، بولشویک ها رو وادار به امضای قرارداد ننگین برشت لیتوفسک کرد. این اولین ضربه یه چه میخوره. من توی پیشگفتار اینو مفصل باز میکنم که چه بر سر همین قرارداد چه بر سر چیز بود. برای اینکه ما میدونیم بعد از اینکه بولشویک ها واقعا قدم به قدم جلو میرن، هم در بین منشویک ها اختلاف میفته. برای اینکه ما میدونیم به ماه سپتامبر که میرسیم، منشویک ها در شوراهای کارگری و سربازی اکثریتشون از دست میدن، منشویک ها در واقع به اکثریت میرسن. در اسعارها هم اختلاف میفته و یک گروه اسعار چپ به وجود میان که اینا میان به بولشویک ها میپیوندن و در نشه بولشویک ها در تمام این شوراها اکثریت به دست میارن. حالا نه تنها در شوراهای شهر و غیره و غیره، اعتبارشون میره بالا. همینطور که گفتم تنها بولشویک ها بودن که در برابر کودتای کورنیلوف ایستادن. در صورت که بستن این قرارداد، میگه این اولین ضربه کاری بود که بر انقلاب وارد شد. بستن این قرارداد نه تنها متحدین سیاسی بولشویک ها یعنی اسعارهای چپ را از آنان جدا کرد، اسعارهای چپ طوری واقعا چندی نفر از بولشویک های سطح بالا رو کشتن و بعد سه تیر به لنین شلیک کردن که از بغل قلبش گذشت. شانس بود و مدت ها مریض بود ولی به ریش خورده بود و به کشیدن تپانچه به روی لنین و دیگر سران بولشویک کشون، بلکه در میان خود سران بولشویک هم تفرقه انداخت. هم بخارین، هم تروشکی، هم زینوویف و کامنف، هر همشون صفشون رو از لنین جدا کردن بر سر این قرار داد. تا جایی که به قول کروتسکایا همسر لنین، لنین از رنج مخالفت نزدیکترین یاران خود مانند بخارین و تروشکی شبها خوابش نمی برد. همون گونه که قبلا اشاره کردیم، پس از قرارداد برشلیتوفس و محاصره کشور از همه طرف توسط کشورهای اصلی سرمایه‌داری و تلاشی کامل اقتصاد کشور، دو راه بیشتر برای بولشویک‌ها باقی نمونده بود. بسیاری از مواقع اینا امیدشون رو داشتن از دست می‌دادن که در حقیقت اصلا انقلاب میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه. دو تا گزینه داشتن، یا قدرت را حفظ بکنن و یا منتظر وقوع انقلاب در دیگر کشورهای پیشرفته اروپایی بمانند. امیدشون هنوز این بود که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره تا محاصره اقتصادی شکسته شود و انقلاب فضایی برای تنفس پیدا بکنه، و یا گزینه دیگه شون یا حکومت رو به سلطنت طلبان و کادتا بدن. که من به عزیزان گفتم حکومت نمیتونست به سلطنت طلبان و کادتا هم برسه. کورنیلوف می اومد و تمام اینا رو قلقام می کرد، یعنی کودتای نظامی می خواست بکنه، چرا که احزاب سوسیالیست نشان داده بودن که نه توان حکومت کردن دارن. هم منشویکا هم اشعارا هیچ کدومشون نمی خواستن. و اگه کورنیلوف می اومد همه اینا رو قلقام می کرد، قتل عامشون می کرد. واقعیت این است که علارغم اون که بعضی ها اکنون با در نظر گرفتن اون چه در شوروی اتفاق افتاد نظرات لنین را تحریف می کنند، او از جهت اهداف انقلاب دچار هیچ توهمی نبود. او استراتژی خود را بر پایه شکستن حلقه ضعیف زنجیره امپریالیسم بر پایه تفسیر رشد ناموزون سرمایه‌داری در سطح جهانی گذاشته بود، کاملا همینطوره. یعنی در واقع میگفت که اشرافیت کارگری در غرب پیدا شده و انقلاب از غرب به شرق منتقل شده و این حلقه ضعیف اگه شکسته بشه در چند کشور اروپایی انقلاب خواهد شد. که من عرض کردم که در این دیدگاه لنین چند تا مشکل وجود داشت. حالا غیر از این که دسترسی به نوشته های به همه نوشته های مارکس نداشت، بلکه ارزیابیش از نظام سرمایه‌داری خوشبینانه بود که میگفت به مرحله جندیدگی رسیده، در حالی که امریکا تازه انقلاب دومش رو شروع کرده بود و با تمام قوا آقای ویلسون چرا وارد جنگ اول جهانی شد، در حالی که مردم امریکا کاملا مخالف ورود جنگ بودن و بسیاری از اونهایی که میخواستن مخالف جنگ بودن زندانیشون کردن. وزیر دادگستری در اون زمان عرشبه که آقای حالا اسمش یادم رفته به اصطلاح به شکار در واقع چپها رو شکار رد بیتیم تا وارد جنگ شدن، در این که نظرن در کشورهای اروپایی انقلاب صورت بگیرد. همین آقای ویکتور سرژ که خودش اون موقع در فرانسه بوده تو کتابش می‌نویسه که در نه تنها در آلمان و مجارستان و در اتریش، بلکه در فرانسه داشت ارتش طغیان می‌کرد، در اونجا هم انقلاب می‌شد. امریکا که وارد شد به تمام این حکومت‌ها دل و جرأت داد و چپ‌ها رو سرکوب کرد، اما در این حال تأکید داشت دلم می‌خواد رو این وقتی که مونده این نکته بسیار پر اهمیتیه که امیدوارم که چپ بدونه به این قضیه توجه بکنه. اما در این حال تأکید داشت لنین که انقلاب سیاسی، من زیرش خط کشیدم، گرچه به هیچ رو و تحت هیچ شرایطی نمیتواند شعار انقلاب سوسیالیستی را تضعیف یا پنهان کند، انقلاب سیاسی صورت میگیره، مرحله دموکراتیک هست، ولی این نفی کننده رفتن به طرف انقلاب سوسیالیستی نیست. چرا ما میگیم انقلاب؟ چرا ما میگیم عدالت اجتماعی؟ عدالت اجتماعی یعنی رفتن به طرف سوسیالیسم، ولی این یک انقلاب مداومه که از این مراحل باید بگذره. بنابراین در این حال که لنین تأکید داشت که انقلاب سیاسی گرچه به هیچ رو تحت هیچ شرایطی نمیتواند شعار سوسیالیسم را تضعیف یا پنهان کند، اما این دو را نباید به عنوان عملی واحد در نظر گرفت. یعنی چه؟ یعنی ابتدا انقلاب سیاسی صورت میگیره، قدرت به شوراها میره، ولی این هنوز سوسیالیسم نیست، خیر، یک دوره گذاره. در واقع این انقلاب مداوم ادامه پیدا میکنه تا بتونه به سوسیالیسم برسه. انقلاب سیاسی با انقلاب اجتماعی نباید یکی گرفته بشه، انقلاب سیاسی با انقلاب سوسیالیستی نباید یکی گرفته بشه. حالا ببینیم استالین چه کار کرد. نکته گرهی اینجاست. انقلاب سیاسی به معنای دوره از ناآرامی های سیاسی و اقتصادی پرجوش و خروش، یعنی هنوز تضاد وجود داره، هنوز به سوسیالیسم نرسیدی، هنوز تضادهای طبقاتی وجود داره و مبارزه طبقاتی، جنگ داخلی، انقلاب ضد انقلاب تلقی می‌جرده این دوره گذار. و این دیدگاه تطابقی کم و بیش کامل با تز انقلاب مداوم مارکس داره. با چنین دیدی لنین انتظار داشت که انقلاب سیاسی اکتبر آغازگر یک دوره از ناآرامی‌های سیاسی اقتصادی پرجوش و خروش و وقوع یک سلسله اتفاقات در سراسر جهان گردد. دوباره خط شیرش تا شرایط پیروزی سوسیالیسم به طور پایداری به وجود آید. این با سوسیالیسم در یک کشور خانایی نداره. یه دید جهانیه. دید مارکس هم همین بوده. هنگامی که موج شورش ها و قیام های انقلابی بدون نتیجه چشمگیر در جاهای دیگر فروکش کرد، لنین با هوشیاری خاطر نشان کرد که نمیتوان قدرت را دوباره به تزار برگردان و باید به دفاع از آنچه باقی مانده بود ادامه داد. او از همون ابتدا امید داشت که توان بالقوه سیاسی حلقه ضعیف امپریالیستی را با شرایط اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته تلفیق دهد. شکست انقلاب جهانی بود که استراتژی او را، یعنی استراتژی لنین را، به بن‌بست کشاند و دفاع استیصال آمیز و فلج کننده ای را در او تحمیل کرد. عقب نشینی استراتژیک لنین از اهداف فوری سوسیالیستی و اعلام برنامه نپ نتیجه چنین تحلیلی بود. مجبور شد عقب نشینی بکنه. در حالی که لنین همیشه آگاهی خود را نسبت، عزیزان به این جمله دلم میخواد توجه بشه، در حالی که لنین همیشه آگاهی خود را نسبت به تفاوت بنیانی میان انقلاب سیاسی و اجتماعی که او آن را انقلاب سوسیالیستی میخوان، حتی در زمانی که او به طور برگشت ناپذیری مجبور به دفاع از آخرین بقایای انقلاب سیاسی شده بود، حفظ کرد تفاوت این دوتا رو و گفت که باید یک دوره گذاری باشه. استالین این تفاوت حیاتی و بنیانی را به کلی محو کرده و وانمود کرد که قدم اول در جهت پیروزی سوسیالیسم این سوسیالیسم است و گفت تازه ما داریم به مرحله کمونیست داریم میرسیم و تنها منتظر ورود بالاترین مرحله کمونیست، آن هم در یک کشور زیر محاصره و متلاشی شده باید بود. اگر لنین در عدم وقوع انقلاب جهانی وظیفه انقلاب روسیه را در مجموع حفظ خود در انقلاب آینده جهانی و گشایشی از سوی شرایط مساعد در جاهای دیگر جهان میدید، استالین این وضع فاجعه بار را به عنوان یک مزیت و موهبت گفت. به به سوسیالیست همینه به شما راوند. استالین در واقع عکس العمل سیاسی آن زمان در برابر شدائد و تنگناهای موجود را به یک ایدئال اجتماعی عمومی و در نتیجه تحمیل چنین شرایط به مردم تبدیل کرد. ایشاک دویچر در کتابی که راجع به استالین می‌نویسه اونجا مفصل توضیح میده و در کتابای دیگرش حتی هر شبت که شارل بتلهایم که اوضاع روسیه چطور فراهم شد برای اینکه جناح استالین به قدرت برسن و چیز بکنن. البته دلایل خیلی زیادی هم داره برای اینکه استالین تمام وسلا برای اینکه سازمانده اصلی حزب بود، تمام افراد حزب رو میشناخت، بنابراین تسلط کامل به سازماندهی حزب داشت، یه آدم سیاسی کار فوق‌العاده پرکار بود، همه اینا. ولی این اشتباه که انقلاب سیاسی رو با انقلاب اجتماعی، انقلاب سیاسی رو با سوسیالیسم یکی گرفتن به جای اینکه ادامه پیدا بکنه و به همین دلیل فرزن خود لنین تن به یک عقب نشینی داد و برنامه نپ رو پیاده و در دوران برنامه نپ واقعا پیشرفت‌های عظیمی شده بود و دستاوردهای عظیمی داشت تا 1928 که در حقیقت به قول معروف استالین میخشو میکوبه، کاملا تسلط بر حزب پیدا میکنه، تمام فرکسیون های مخالف رو از بین میبره و ما میدونیم که عواقب این قضیه چی میشه. در اینجا هاست که انقطاع میان خط لنین و خط استالین و تفاوت بنیادین در دیدگاه و جهانبینی و فرهنگ سیاسی این دو آشکار میشود. این جوابیه به آقای حمید شوکت که نوشته بود بین لنین و استالین انقطاعی وجود نداره. جواب اونو دارم، میگم که انقطاع وجود داره. گسست و انقطاع عمیق میان ایدئال‌های سوسیالیستی و آنچه در زمان استالین و پس از او در شوروی پیاده شد را باید در تفاوت بنیادین میان دیدگاه‌های استالین با لنین و بسیار دیگر از رهبران اصلی حزب بلشویک دید که بعدها ما می‌دونیم جان خود را بر سر همین اختلاف‌ها در دهه 30 و مهاجمات مسکو، بوخارین رو، زینوویف، کامنف، تمام اینا رو، در واقع تمام یاران لنین رو به دلیل همین اختلافات زیر شکنجه اعتراف ازشون گرفتم و تیربارونشون کردم. این داستان چرا که وقت من آره تمامه، در صورتی که این بخش رو ادامه میدیم برای اینکه لازمه که بدونیم واقعا شوروی یک کشور سوسیالیستی بوده. بعدا من توضیح میدم که جامعه شوروی چه نوع جامعه ای بوده، تا بعضی از این آقایان، آقای حجاریان و شکوری راد و تاجزاده و امثال ها مرتب نتونن به ما سرکوب چه سوسیالیزمتون رو هم دیدیم. بعد بهشون گفت آدم های بی سواد، شما نمیدونید چی در اونجا گذشته. به هر حال عزیز، هر شبت که فرزت خیلی ممنون، هر شبت عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هر شبت که هم به دانشجو تیوی میره و از اون طریق عزیزان میتونن به تویتر برن، بعدش به تلگرام میره که الان کم کم امیدواریم که مطالب بیشتری در تلگرام هم گذاشته بشه که آدرسش اونه، محیط EAE هستش، به اونجا میره و بعدش هم عرشبت که به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت mmohit.org میره که عزیزان به اونجا هم میتونن مراجعه بکنن. امیدوارم که کمک عزیزان برسه و تا هفته آینده هم با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.